صفحه 216. در تقریر این معنی هم که حرص و شهوت انسان را با تمام زیرکی‌های وی به دام هلاک می‌اندازد، مولانا تمثیل بز کوهی و طرز صید آن را از تجربه هر روزینه زندگی صیادان می‌گیرد. این تجربه که مستی بز کوهی را از دیدار بز ماده توصیف می‌کند، نشان می‌دهد که شهوت و حرص چشم حیوان را با همه زیرکی که در او هست فرو می‌بندد و هر کس مست شهوت گردد، بر جام کار این حیوان تمثیل حال اوست. آن بز کوهی بر آن کوه بلند بردود از بحر خردی بی گزند. در واقع حیوان که در جستجوی علف تا بالای کوه همه جا می چرد و پیش می رود، چون در بالای کوه ناگهان ماده بز را به بالای کوه دیگر مشاهده می کند، از غلبه شهوت به کلی مست می شود و آن هزاران گز فاصله ای را که بین دو کوه هست چنان اندک می یابد که از شور مستی و غلبه شهوت میل جستن می کند. و چون در آن بی خودی از بالای کوه می جهد، در بین دو کوه به زمین می افتد و صید صیادان می شود. و چونان که از تجربه صیادان برمی آید، باشد اغلب صید این بز همچنین. آن هزاران گز دو گز بن مایدش، تازه مستی میل جستن آیدش. باشد اغلب صید این بز همچنین، ورنه چالاک است و چست و خصم بین. 98. در توجیه اشتیاق و پیوندی که روح انسان را با عالم ماورای حس مربوط می‌دارد و او را به آن سوی دنیای حس می‌کشاند، مولانا تمثیل جوجه بط را که مرغ خانگی او را دایگی کرده باشد به بیان می‌آورد که البته پرورش ماکیان وی را از میل بازگشت به دریا مانع نمی‌آید و سرانجام نیز وی را به آغوش دریا می‌برد. تخم بطی گرچه مرغ خانگی زیر پر خیش کردد دایگی. در اینجا مولانا نشان می‌دهد که تخم بط را چون مرغ خانگی دایگی کند، جوجه‌ای که از آن برمی‌آید البته ماکیان را مادر خیش می‌یابد و بط دریا را که مادر واقعی اوست از یاد می‌برد. با این همه میل به دریا هم به نحو مبهم و ناشناخته‌ای در دل او هست و این میل بازمانده طبیعت و میراث فطرت مادر واقعی اوست که دایم او را به دنیای اصلی خیش دعوت می کند و دنیای خشکی را در نظر او گهگاه قربتکده‌ای تحمل ناپذیر می سازد. این تمثیل نشان می دهد که روح انسان هم سرانجام تیرگی های دنیای حسی را رها می کند و خود را چنان که اقتضای طبیعت اوست به دنیای نامتناهی و روشنی که عالم ماورای حس است می کشاند. در بیان این نکته مولانا ضمن خطاب شوق‌انگیزی که به مخاطب مثنوی دارد به وی یادآوری می کند که به حرف دایه نباید گوش داد و از دریا نباید ترس داشت، چرا که تو چون تخم بطی آب زیانت نمی رساند و هرچند در ظاهر پرورده مرغ خانگی هستی و خانه در خاک کنده ای، باز به هر حال تو بطی بر خشک و برتر زنده ای. تو بطی بر خشک و برتر زنده ای، نی چو مرغ خانه خانه کنده ای. بدین سان اقلیم حیوانی برای ما حکم عالم خشکی و دنیای مرغ خانگی را دارد. اقلیم ملایک که دنیای بط و عالم دریاست، ما را از این خاکدان حسی به سوی خود می‌خواند، از آنکه اصل ما مرغ آبی است و البته بحر می‌داند زبان ما تمام. تمثیل بدون شک از حکمت عامیانه و تجربه حیات روزانه ناشی است، اما اینکه هم در مقالات شمس راجع به مجدالدین بغدادی و شیخ او نجم الدین کبرا از زبان آنها نقل شده است، نشان می‌دهد که به هر حال در زمان مولانا تمثیل در نزد صوفیه شهرت و تداول داشته است. ما همه مرغابیانی می غلام، بحر می‌داند زبان ما تمام. همچنین در تقریر این معنی که سالک راه حق از هیاهوی مخالفان نمی اندیشد و هرگز اجازه نمی دهد قوقای عوام صفای وقت او را مکدر دارد، از حال آب خوردن اسب و سفیر زدن رایز تمثیل می آورد که هرچند اصل آن بر تجربه حیات عادی و امثال عوام مبتنی است، در کلام حکیم سنایی هم هست و از اینکه مولانا نیز آن را به گفت و پند آن حکیم منسوب می‌دارد پیداست که مأخذ او دیوان سنایی است. به هر حال مولانا در ضمن آن نشان می‌دهد که سالک نباید از سرزنش مدعیان و از رد و قبول خلق بیندیشد. باید آنچه را شیوه کار اوست دنبال کند و بگذارد تا بیهوده گویان هر جاش که می‌خواهند بخوایند. آنکه فرموده است او اندر خطاب کره و مادر همی خوردند آب. در این تمثیل کره است با مادرش به آب خوردن ایستاده اند. مادر آب می خورد اما کره از بانگ سفیری که رایزان می زنند می رمد و سر از آبش خور بیرون می آورد. بالاخره مادر می پرسد که هر لحظه از آب خوردن باز می ایستی، سبب چیست؟ کره می گوید این گروه سفیر می زنند و من از صدای آنها به بیم می افتم و از جا در می روم. مادر جواب می دهد که تا جهان بوده است از این کار فضایان بوده اند. تو باری کار خیش کن، بگذار آنها ریش خود را برکنند و با این سر و صداها دل خیش خوش دارند. کدام تمثیلی بهتر از این می تواند مخاطب مثنوی را که اهل علم بحثی و برهان جدلی نیست متقاعد کند که در راه حق به طعن و دق که خلق عام می کنند نباید اهمیت داد، از آنکه رهروان طریق راست گوش فابانگ سگان کی کرده اند؟ آن خداوندان که ره طی کرده اند گوش فابانگ سگان کی کرده اند؟ صفحه 219 فصل 7 سوال و جواب و زبان حال 99. در بین داستان‌های مثنوی آنچه تنها بر سوال و جواب بین اشخاص قصه مبتنی است نمونه طرفه‌ای از آن گونه قصه هاست که بر مجرد گفتار استوار است و کردار و عمل در آن نقشی ندارد. در این سوال و جواب ها که آنچه اسلوب حکیم خوانده می شود در بسیاری از آنها حاکم بر مضمون است، جواب ها غالبا متضمن حکمت ها و نکته هاست و از این حیث مانند آنچه امثال سایر نام دارد تا حدی به فرهنگ عامه ارتباط می یابد. توضیح حاشیه: الاسلوب الحکیم هو عبارت عن ذکر الاهم تعریضا للمتکلم على ترک الاهم. تعریفات جرجانی صفحه 17. برای تفصیل بیشتر مقایسه شود با سر نی صفحه 398. ادامه متن: درست است که صورت مکالمه در قصه هایی هم که عنصر کردار در آن نقش اساسی دارد اجتناب ناپذیر است، اما قصه‌ای که تنها شامل عنصر گفتار است اگر در حد لطیفه کوتاه و حکمت تجربی عامیانه که منشأ ضرب المثل های شایع و یا اصل مضمون آنهاست محدود نباشد، گهگاه در مثنوی صورت مکالمه ای را پیدا می کند که در طی آن مضمون گفتار به تعداد اشخاص قصه از چند زاویه مختلف مطرح بحث می شود و قصه در این حال به نوعی محاوره افلاطونی یا چیزی شبیه به لحن دیالکتیک آن شباهت می‌یابد و جنبه‌های مختلف مسئله با اشکال‌های دقیق و دفع‌های لطیف از نظرگاه‌های متفاوت طرح و بررسی می‌شود. از این گونه حکایات قصه هایی مانند ماجرای نحوی و کشتیبان یا داستان کافری که در عهد بایزید گفتندش مسلمان شو در همان نکته سنجی های کوتاه که بین طرفین مکالمه رد و بدل می شود پایان می یابد و به بعضی حکایات کوتاه مشابه در حدیقه سنایی و آثار عطار می ماند. اما قصه هایی هم هست که مثل داستان سؤال کردن بهلول از حال درویش یا قصه مجاوبات فرعون با موسی متضمن بحث های دقیق و احیاناً طولانی است و با این همه در تعداد زیادی از قصه ها هم که عنصر کردار در آنها غالب به نظر می رسد یا مضمون آنها به تصویر سیرت و اخلاق اشخاص قصه ناظر است، باز عنصر گفتار در شکل سؤال و جواب مجال انعکاس دارد و این طرز مکالمه غالباً سؤال و جواب را در مناقشات جالب مستغرق می دارد و هیجان و تحرک بیشتری به قصه می دهد. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خودپرست. بود گبری در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمان سعید. گفت بهلولان یکی درویش را، چون نیی درویش واقف کن مرا. رفت موسی بر طریق نیستی، گفت فرعونش بگو تو کیستی. بعضی از چنین سؤال و جوابها محاوره های حکمی یا عرفانی است که بین اشخاص قصه مطرح می شود و قصه مثنوی را که در آن احیاناً عنصر گفتار بر عنصر کردار غالب می آید، از قالب محدود ساده‌ای که این یا نظیر آن در آثار دیگران یا در قصه های عامیانه هم هست، ممتاز می کند. صد از این جمله داستان نخجیران است که هرچند عنصر کردار در آن نقش عمده دارد، سؤال و جوابهایی که مولانا به مناسبت در بین آنها مطرح می نماید، آن را به کلی با اصل مأخذش که یک قصه کلیله و دمنه است، متفاوت می سازد. در اینجا داستان فرصتی به مولانا می دهد تا مسئله توکل و کسب را که در عصر وی و در محیط صوفی غالباً مورد بحث بوده است، مطرح نماید و به طور ضمنی نشان دهد که در این دنیایی که حکم آکل و معکول آن را به یک جنگل واقعی تبدیل می کند، آنچه حیات موجود زنده را از تهدید خطر می رهاند، سلاح اوست. و از همین رو خرگوش زبون با عقل و تدبیری که وسیله دفاع و سلاح حیاتی اوست، بر شیر عرین که تنها بر چنگ و دندان خیش تکیه دارد، پیروزی می‌یابد. طایفه نخجیر در وادی خش، بودن دست شیر اندر کشمکش. سوال و جواب‌هایی که در آغاز قصه بین شیر و نخجیران مطرح می‌شود، شیر را مدافع اندیشه جهد و کسب و نخجیران را نماینده فکر توکل و رضا نشان می دهد. پیشنهاد اینان آن است که شیر از صید و جهد باز ایستد و به طعمه‌ای که نخجیران به قید قرعه از بین خود برای وی می فرستند قناعت ورزد. این پیشنهاد توکل و نوعی جبر را بر شیر الزام می کند. اما شیر اهل جبر نیست. تکیه بر کسب و جهد دارد و میپندارد که ترک جهد و کسب نوعی کفران است و نعمت قدرت که خداوند داده است، ادای شکرش موقوف بر آن است که وی آن را نادیده نگیرد و از آن چنان که سزاست بهره بیابد. البته مسئله جهد و توکل به بحث در اسباب منجر می شود که آیا بر تأثیر اسباب و نقش آنها در حصول آنچه موضوع جهد است اعتماد هست یا نیست؟ و اگر هست، آیا با این سعی و جهد اراده حق که توکل لازمه تسلیم بدان است نفی نمی شود؟ اینجا با طرح مسئله در مجمع نخجیران مولانا ظاهراً می خواهد نشان دهد که تدبر در این مسئله امر وجدانی است، عقل فلسفی و تدقیق متکلم را لازم ندارد. اینکه موجود زنده از خود اراده دارد یا مقهور اراده دیگری است، مسئله است که حتی برای وحش جنگل هم مطرح است و طرف آن است که تفره و سکوت در طرح و حل آن هم خود نوعی جواب است و پیداست که وجدان انسان به هیچ وجه از توجه بدان نمیتواند غافل بماند. محاذا در قصه مثنوی هم شیر و هم نخجیران هر دو تا حد زیادی باحث فلسفی و اهل حجت و کلام به نظر می آیند. حتی در احتجاج هم گهگاه به اشارت وحی یا مضمون حدیث استناد می کنند و بدین گونه به مولانا فرصت می دهند تا مسئله ای را که حتی وحوش جنگل هم از برخورد با آن چاره ندارند در روشنی عقل و نقل با تمام آنچه در مناقشات حکما و متکلمان هم هست مطرح کند و اینکه در بحث خیش از زبان آنها به قرآن و حدیث هم استناد می نماید نشان می دهد که در ذهن گوینده مسئله از دیدگاه فلسفی و کلامی مطرح نیست، از دیدگاه صوفی مطرح است و آنجا البته وحی و صاحب وحی بیش از عقل و صاحب عقل گره گشایی می کنند. 101. مسئله توکل در نزد صوفیه نه فقط جنبه وجدانی دارد بلکه در عین حال مشکل اخلاقی و عملی هم هست، چرا که حیات خانقاه و عزلت و تجرد صوفی بدون الزام آن قابل توجیه نیست. البته تمسک بدان هم هرگاه تجرد صوفی را به تکدی و تطفل تبدیل کند با سیرت رسول که اسوه حسنه هر سالک راه شریعت و طریقت است توافق ندارد. البته نزد صوفی نیل به مقام توکل عبور از مشتهیات را اقتضا دارد و عامه ناس چون اسباب را وسیله نیل به مشتهیات می دانند با تمسک به اسباب و اعتماد بر آن از اراده قاهری که ورای اسباب است محجوب می مانند و از همین روست که توکل برای عامه از اصعب منازل محسوب است. اما خاصان حق توکل را همچون ترک تدبیر نفس و در حکم انخلاء از حول و قوه خیش تلقی می کنند و البته تحقق به معنی توحید را هم متوقف بر آن می یابند. توضیح حاشیه. در باب اقوال مولانا راجع به توکل رجوع کنید به سر نی صفحه 105 و صفحه 375. نیز مقایسه شود با دنباله جستجو صفحات 14-20. ادامه متن. اما توکل هم چنان که از لفظ آن برمی آید اعتماد تام بر وکیل را که در همه احوال جز ذات حق نیست الزام می کند و آن کس که در این مرتبه بر حق اعتماد تام دارد از اینکه در اسباب ظاهر نقصی یا خللی حاصل آید ترس و دغدغه‌ای به خاطر راه نمی دهد. درست است که با وجود اتکا بر وکیل تهیه بعضی اسباب هم از خود وی متوقع هست، اما آنچه نیل به مقصود را برای وی تأمین می کند حول و قوه خود وی نیست، حول و قوه حق است و شک نیست که بر اسباب هم بیش از مسبب اسباب و آن کس که وجود اسباب و تهیه آنها هم جز به حول و قوه او ممکن نیست نمی توان اعتماد کرد. به علاوه توکل هم هرگاه به وسواس اهل افراط منجر نشود در عمل مستلزم نفی کل اسباب نیست و شعور به آزادی اراده در حدی که هست جایی برای این نوع نفی باقی نمی گذارد. چون نفی کل اسباب به جبر مطلق منتهی می شود که خود نفی امر وجدانی و از مقوله انکار محسوس است، این گونه رفض اسباب مفهوم ثواب و عقاب و امر و نهی را هم که لازمه بعث انبیاست نفی می کند و البته با عقل و شرع سازگاری ندارد. محاذا اسباب هم سلسله‌ای به هم پیوسته است و قدرت آدمی هرچند بسیار محدود است خود در حکم یک حلقه از آن سلسله است و هرچند سلسله اسباب در نهایت حد به آنکه مسبب الاسباب است مربوط می شود، این حلقه را هم که وجود انسان و فعل اوست نمی توان نفی کرد. اما این هم مثل سایر حلقه های این زنجیر از خود حول و قوتی ندارد و اگر اختیاری در وی هست آن هم کسب است و به هر حال در همین اختیار و اراده خیش نیز به نحوی مضطر و مجبور است و از آن گریز ندارد. و این همه نشان می‌دهد که جز با توکل که صورت دیگری از رضاست، تحقق در توحید که نفی همه اسباب را بر انسان الزام می کند، برای سالک طریق حاصل نمی آید. 102. بحثی که در سؤال و جواب بین شیر و نخجیران در این باب پیش می آید، به جنبه عملی مسئله کسب و توکل ناظر است و از این حیث موقف مولانا را موقف صوفی نشان می دهد. شیر در جواب پیشنهاد وحوش که از وی می خواهند به صید و کسب که سعی و جهد را الزام می کند نپردازد تا آنها هر روز از بین خود نخجیری را که طعمه روزانه اوست بی هیچ جهد و کسبی به وی برسانند، از لزوم کسب و جهد سخن می گوید و ترک آن را دور از هضم و احتیاط می خواند. وحوش به وی خاطر نشان می کنند که این هضم و حذر هم جز شورانیدن شور و شر و سعی در تصرف در امور کاینات و آنچه ورای قدرت عباده است نیست، و چون با آنچه حکم قضاست نمی توان پنجه زد، توکل کردن و واگذاشتن کار به آنکه وکیل همه احوال و امور عالم است بهتر است. شیر پاسخ می دهد که هرچند توکل رهبر است و نیل به مقصود هم سرانجام جز با آن حاصل نمی آید، تمسک به اسباب هم سنت رسول است و از همین جاست که وی در اشارت الکاسب و حبیب الله آن را که تن به کسب می دهد حبیب خدا خوانده است، و در اشارت ایقل ها و توکل به آن اعرابی خاطر نشان کرده است که شتر را به بهانه توکل در صحرا رها مکن و با توکل زانوی اشتر ببند. در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن توکل بهتر است. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب کاهل مشو. گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. اینجا نخجیران اعتراض می کنند که اقدام به کسب و جهد از ضعف خلق و از فقدان اعتماد آنها بر لطف حق ناشی است، ورنه حیله و چاره‌ای که مخلوق می سکالد آنچه را قضای خالق است دفع نمی کند، و انسان که خیر و شر خود را نمی تواند تشخیص دهد، از کسب و جهدی که غایت آن را نمی داند چه مایه اطمینان خاطر حاصل تواند کرد؟ به علاوه خدایی که خلق را روزی خاره خیش می سازد و رحمت خود را از آسمان به زمین نازل می کند، البته خلق خود را زایع و بیروزی نمی گذارد و محتاج کسب هم نمی دارد. شیر می گوید که هرچند توکل از اعتماد بر لطف حق ناشیست، اما امور عالم هم با اسباب و وسایط جریان می یابد و برای نیل به آنچه مقدر ماست، خداوند نردبانی پیش پای ما نهاده است و البته این نردبان را باید پله پله طی کرد و بی طی کردن این پله ها نیز نمی توان به بالای بام که غایت و مقصد است رسید. پس جبری نباید بود و جبر را هم نباید بهانه کاهلی ساخت. آن که دست و پا دارد و می تواند در طلب مقصود به پویه برخیزد و آن را به هر وسیله هست به دست دارد، نباید به بهانه جبر قدرت خود را که به درک وجدانی برایش محسوس است نفی کند و خود را بی دست و پا سازد و به عذر لنگی از طلب مقصود باز ایستد. وقتی خواجه بیلی به دست بنده یا مزدور می دهد، ناگفته پیداست که مراد او چیست. دست و پای ما هم حکم همان بیل را دارد و شک نیست که وقتی هم خداوند این دست و پا را که وسیله کسب و جهد است به ما می دهد، مرادش آن است که باید آنها را به کار انداخت و وسایط و اسباب را برای نیل به مقصد فراهم ساخت. آن کس که قول به جبر را دستاویز کاهلی می سازد، به مسافری می ماند که در میانه راه تسلیم خواب شود و آشکار است که تا وقتی دورنمای دروازه وی را نزدیک به منزل مقصود نشان ندهد، خفتن در راه برای وی مایه خطر و موجب هلاک است و از آن باید پرهیز کرد. خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. جبر تو خفتن بود در ره مخوسب، تا ببینی آن در و درگه مخوسب. نخشیران سوال می کنند که اگر جهد و کسب در نیل به مقصد تأثیری دارد، چرا حریصان دنیا که آن همه در تدارک اسباب سعی و جهد به کار بردند محروم ماندند و با آن همه مکرها و نیرنگها که در قصه ها از آنها باقی است، جز آنچه بهره ازلی بود نصیبی حاصل نکردند؟ به علاوه جستجوی اسباب انسان را از آنچه حکم قضا و مشیت مسبب الاسباب است نمی رهاند و بسا که همان کار حکم قضا را هم تسریع می نماید. شاهد: قصه عزرائیل با مردی که از وی به نزد سلیمان گریخت. زاد مردی چاشتگاهی در رسید، در سرا عدل سلیمان در دوید. شیر جواب می دهد که انبیا و مؤمنان هم طریق کسب و جهد پیمودند و آنها از همان طریق سعی و عمل نایل به فیض عنایت گشته اند. پس سعی و عمل پنجه زدن با قضا نیست، چرا که خود آن حکم قضاست. دنیاجویی البته مستحسن نیست، اما این امر دلیل آن نمی شود که ترک جهد مستحسن است. جهد و کسب هم دنیاجویی نیست. دنیایی که طلب کردنش مذموم است، قماش و نقره و فرزند و زن نیست، غافل شدن از حق است. و نباید به بهانه مذموم شمردن دنیا، کسب و جهد را انکار کرد یا مذموم شمرد. با قضا پنجه زدن نبود جهاد، زن که این را هم قضا برمانه هاد. چیست دنیا از خدا غافل بودن، بی قماش و نقره و میزان و زن؟ درست است که شیر با تمام این حجت ها سرانجام تسلیم قول جبریان می شود و نخجیران هم که حجت جبریان را در ضرورت تسلیم به توکل بر وی الزام می کنند، خود در وجود خرگوش مظهر حیله و نیرنگ که خود صورتی از جهد و کسب است می شوند. اما بدون این دگرگونی در خوی و سیرت، البته قصه مولانا به نتیجه مطلوب منجر نمی شود و این دگرگونی در سیرت و خصلت طرفین قصه هم مثل حکم قضا و در واقع حلقه ای از زنجیر طولانی اسبابی است که حکم قضا بدان تحقق می‌یابد و شیر با آنچه حکم قضا بر وی رانده است و چیزی جز مرگ و هلاک نیست مواجه می‌شود. در پایان این ماجرا که مکر خرگوش شیر را به چاه هلاک می‌اندازد، سؤال و جوابی هم که بین شیر و نخجیران می رود، مثل آنچه در باب مکرندیشی وی با آنها در میان می آید، غالباً مشهون از نکته های لطیف اخلاقی یا عرفانی است و گوینده مثنوی در هر دو جا و همچنین در سؤال و جوابی که بین شیر و خرگوش می رود، به شیوهی نزدیک بدانچه در محاورات افلاطونی معمول است، حجت‌های هر یک از طرفین مکالمه را از زبان آنها با دقت و وضوح جالبی مطرح می‌کند و اگر در توالی مکالمات جواب صریح و قاطعی به سؤال‌ها عرضه نمی‌شود، برای آن است که گوینده جواب دادن به این سؤال‌ها را شأن علم بحثی نمی‌داند و تا حدی هم با طرح اقوال متفاوت ظاهراً می‌خواهد بن‌بستی را که اندیشه آدمی در علم بحثی با آن مواجه می شود نشان دهد و بدین گونه مخاطب مثنوی را متوجه کند که جواب این سؤال ها با بحث و نظر ممکن نیست، باید از طریق کشف و وحی بدان رسید. سوی نخجیران دویدان شیرگیر، کفش رویا قوم از جا البشیر. چون به خرگوش آمد این ساغر به دور، بانگ زد خرگوش آخر چند جور. چون رسیدو بیشتر نزدیک صف، بانگ برزد شیرهای ناخلف. 103. در قصه عمر با رسول قیصر، مولانا حال عمر را تصویر حال کسی می سازد که خودشکنی و فنای از خودی وی را به نهایت سیر الالله رسانیده است و چون بر خصم درون خیش که همان نفس بدفرمای درند خوی اوست غالب شده است، از خصم برون هم ایمن است و این نکته که سؤال و جواب خرگوش و نخجیران در پایان واقعی شیر بدانجا منتهی می شود، در آغاز این قصه در طی سؤال و جواب وی با اهل مدینه و در آنچه ضمن تأمل با خود می گوید و نوعی خطاب به نفس است، مجال بیان می یابد. اما سؤال و جوابهایی که بین خود او با عمر می رود متضمن مباحث دقیق عرفانی و از مقوله گفت و شنودی است که ممکن است بین طالبی صادق با عارفی واصل مطرح شود و اینجا هر دو نیز در مراتب خیش نمونه خودشکنی و غلبه بر خصم درون محسوبند. تا عمر آمد ز قیصر یک رسول در مدینه از بیابان نقول. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر در اندرون. گفت کو قصر خلیفه ای حشم، تا من از بر رخت را آنجا کشم.